الله ثبت کرده باشیم. الان به صورت کاغذی و ثبت دفتر وجود داره. این سامانه جام انشالله دارن دیتا رو وارد میکنن کامل که بشه، ما دیگه خیالم راحت میشه به صورت الکترونیک شده و فایل شده کامل و ریز آثارمونو ثبت شده خواهیم داشت.
جناب مونس، ما سال هاست که سامانه جام رو در حال تکمیل کردنش هستیم ولی عملا این قضیه هنوز عملیاتی نشده. میخوام بدونم آیا باز زمانی خاصی براش تعیین کردید؟
درست میفرمایید. بله درست میفرمایید. یه مدت طول کشیده بود، من خیلی فشار وارد کردم، سرعت ثبت خیلی بالا رفته، فکر میکنم انشالله ظرف 2-3 ماه آینده تمام بشه. درست میفرمایید، سالها طول کشیده بود، اما من به همکارا گفتم خیلی جدی به معاونت میراث فرهنگی گفتم این موضوع جدی گرفته بشه، خیلی فشار آوردم، الحمدلله خیلی خوب جلو رفته. ببینید بحثم فقط بحث ثبت نیست، حالا چون سوال شد من اینم خدمتتون بگم که خدا نکرده فکر نکنید همکاران کوتاهی کردن. ما میریم اینا رو مثلا در کاخ سعدآباد، من چون گزارشش رو میگیرم، من دیدم کاخ سعدآباد آمار ثبتش بسیار پایینه، رتبه آخر داره، در حالی که اونجا من خیلی تأکید کرده باشم. خب بلافاصله از مدیر سایت من توضیح خواستم که چرا این گونه است، به من نشون داد که همه اینا ثبت شده، 85% اقلامشون ثبت شده، در حالی که برای من گزارش 20% اومده بود. یک کلیدی رو بعد فشار میداد مدیر سایت که اصالت اینا رو تایید میکرد. خب مدیر سایت منتظر به کارشناسا، میگم اقلام خیلی زیاده، بعد میرادن دونه دونه اینا رو ببینن اصالت رو تایید کنن. برای این زمان بردن فقط دیتا انتر کردن نیستش، باید حتما کارشناسا برن اصالت ها رو دوباره تایید بدن تو سامانه جام ثبت بشه. یعنی به لحاظ ثبتی 85% شده، فقط این دکمه فشار داده بشه یهو از 20% آمار مثلا سعدآباد ما میرسید به عدد 85% که کارشناسا دارن این کارهای تطبیقی رو انجام میدن. میخوام بگم یه مقدارش مشکلات این گونه داره، انشالله به زودی این عدد کامل بشه.
حالا تو از بحث موزه و آثار و اینا خارج نشدیم، چند وقت پیش خبری هست باشه اینا بپرسم بده. خبر از شناسایی یه اثر مشابه سرویس سردیس هخامنشی داده بودید، بعد اون موقع گفتید بعدن اطلاعاتشو میدیم، الان اطلاعات تازه‌ای دارید بهمون بدید؟
سردیس هخامنشی که آوردیم
مشابهشو خبر داده بود، یه چیز مشابهش پیدا شده، بعدن اطلاعات میدیم.
آره حالا اونو
چیزی هم ازش نگذشت.
آره اون اجازه بدید من اطلاع ندم کجا با خبر.
خب
اون چون تو مرحله ردیابیه و حالا من خواهشم اینه که خیلی جالب داره پخش هم میشه، بذارید سر موقعش ان شاء الله.
موزه خارجی هم بفهمید.
ببینید ما یه ابلاغیه دادیم به همه دستگاه اجرایی، چون خیلی از آثار گرانبها تاریخی ما در اختیار دستگاه های دیگه اجرایی کشوره و حتی نهادهای عمومی و حاکمیتی مقاومت میکنن. البته هر بار که ما این ابلاغ رو میزنیم یه سری اطلاعات به ما میاد، اما خب مقاومت میکنن، احساس میکنن که یهو ما اینا رو ازشون میگیریم. ما هی بهشون اعلام میکنیم ما قصد گرفتن نداریم، فقط میخوایم این در سامانه جام ما ثبت بشه، کشور بدونه که چه آثار تاریخی وجود داره و اینا کجا هستن. روی این بالاخره مقاومت های وجود داره، حالا دستگاه نظارتی هم ورود کردن دارن کمک میکنن، انشالله ما بتونیم اطلاعات جامعی رو ثبت کنیم. نگرانی وجود نداره، یعنی تو هر دستگاه این آثار ثبت شده هستن، خدای نکرده مشکلی برای اونا ایجاد نمیشه. اما خب درست میفهمید این بعد بیاد بالاخره تو یه جا تجمیع بشه، ما در مجموع بدانیم که چقدر آثار تاریخی داریم و تو کدوم دستگاه چه تعدادی از اینا وجود داره. اما خب نگران تملک کردن اطلاعات رو به سختی به ما میدن.
متشکرم خانم اسدیان از خبرگزاری فارس، بفرمایید.
من عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه و شما جناب دکتر. آقای مونسان، من 2-3 ماه پیش که با معاونت صنایع دستی خانم محمودیان صحبت میکردم، گفتن که آقای مونسان قراره که یک هفته دیگه، 2-3 ماه پیش گفتن یک هفته دیگه قراره که خبر خوشی بدن در حوزه بیمه هنرمندان شهری بزرگ. که حالا این بیمشون مثل حالا روستایی ها اوکی بشه و به یه نتیجه خوبی برسته. نمیدونم این خبره قراره که اعلام بشه اصلا خبر همچین خبر خوشی هست که الان فرصت خوبیه بگین. و یه نکته دیگه، چون گفتین دلی و قلبی پیگیری میکنید بحث میراث فرهنگی رو، موضوع بافت تاریخی شیراز رو من چندین بار هم ازتون سوال کردم و شما گفتین که در حال پیگیری هستین، مسئولان زیادی هم تو سازمان حالا اومدن و رفتن در موردش حرف زدن. با توجه به اینکه جزء قدیمی ترین بافتای تاریخی خاورمیانه محسوب میشه، چرا هر چی پیگیری میکنید این به نتیجه نمیرسه؟
حالا خدمتتون میرسه. اولا من حالا آخرش که بگم توضیح اول من مشخص میشه، یکی از ابزارهای مهم ما قانون خوب یکد ما حمایت میکنه، باور بفرمایید ابزار دوم مهم ما شما خبرنگاران هستید، بسیار بسیار کمک میکنید و بیش از اقدامات ما اخبار شماست که خدای نکرده آسیب به حوزه میراث فرهنگی رو متوقف میکنه. حالا من برسم به بخش شیراز خدمتتون عرض میکنم.
بله.
بیمه اون خبر خوب، خب یکی از موضوعاتی که قطعا من تو هر جایی تو جمع هنرمندان صنعت دستی قرار میگیرم مطالبه میکنن موضوع بیمه شونه. خب ما بخش‌های مختلف و بیمه رو دولت حمایت میکنه، بخش هنرمندان صنعت دستی که انصافاً جا داره حمایت بشه خب مجبورن که بیمه رو به صورت آزاد بپردازن. خب کار براشون سخت کرده، حقم دارن، کاملاً هم درسته. از این سو هم تامین اجتماعی بیمه‌شون رو منوط کرده به تامین منابع. خب دولت عدد قابل ملاحظه‌ای به تامین اجتماعی بدهکاری داره، اونا دیگه چیز تفارج جدید و بدون پول نمیپذیرن. خبر خوب این بودش که ما تونستیم خوشبختانه یک اعتباری رو از سازمان برنامه‌بودجه برای بیمه هنرمندان بگیریم.
چقدر؟
الان عرض میکنم. اعلام نکردیم به واسطه اینکه بعد از اعتبار تبدیل باید بشه به تخصیص، از تخصیص باید بره خزانه، چند تا پله باید طی کنه و من عادت ندارم یه چیزی بگیم بعد خدای نکرده نشده باشه و ذهنیت منفی ایجاد کنه. به خانم محمودیان عرض کردم که اجازه بدید این قطعی بشه. ابلاغ گرفتیم از سازمان برنامه‌ریزی 11 میلیارد تومان منابع نیاز داشت، این تخصیصش رفت به خزانه. یهو یه تغییر ایجاد شد.
کل پولی که می‌خواست 11
میلیارد تومان، بله هم 11 میلیارد.
چی واقعا در سطح یه سازمان
بله. متأسفانه ما هم همین به دوستان میگفتیم آخه یه مشکل مثلا نزدیک 400 هزار نفر حل می‌کرد. دغدغه 400 هزار نفر حل می‌کرد. این 11 میلیارد تومانی که چیزی هم نبود لحظه آخر دوباره سر و تک زده شد، تبدیل شد به 3 میلیارد تومان. بله 3 میلیارد تومان رفت خزانه. الان 3 میلیارد تومان رو بگیریم یه بخشی رو میتونیم با اون بیمه‌شون رو انجام بدیم. امید دارم تا پایان سال منابع
باشه. صندوق چون تعداد در واقع هنرمندان زیر مجموعه شما تعدادشون کم نیست.
بله.
امکان مثلا تشکیل صندوقی چیزی برای خودشون وجود نداره.
تشکیل صندوق حالا ملاحظه میفرمایید. صندوق‌های بازنشستگی همه‌شون دچار
خب مشکل مدیریتی دارن.
بله دیگه. خب ما اینو ایجاد می‌کنیم بعد آخر عاقبت اونجوری پیدا می‌کنن.
هر جایی اگه نظارت درست
شد اینگره همه اتفاق نیفتید. بله خب به هر صورت احتمالش وجود داشت. به هر صورت بهتره از صندوق موجود که همون صندوق تامین اجتماعی هستش که بالاخره سازوکارش هم داره استفاده بشه. انشالله این منابع کوچیک که بتونیم تامین کنیم.
خیلی خب در بخش دوم هم بفهمید.
بله بافت شیراز رو خب میدونید منظورت بافت شیراز تر توسعه حرمه و اقدامات اونجا انجام شده و یه چند مورد تخریب داشتن. کمیته امنیت رو ما شکل دادیم، رفتن اونجا بازدید کردن، از کمیسیون امنیت ملی مجلس محترم رفتن، از کمیسیون اصل 90 رفتن بازدید. این که شما فرمود اقدامات ما این دفعه واقعا شجاعانه رفتیم جلو و جلوی ادامه تخریب رو گرفتیم. اگرچه عرض کردم حصار ایجاد کردن، مانع از ورود ما میشن، به سختی ما میتونیم بریم و ضابطین توی شیراز باید کمک کنن به ما تا ما بتونیم ورود کنیم. اما خوشبختانه این متوقف شد، صورت جلسه اونجا انجام شد، قرار شد اون دو موردی هم که تخریب کردن و دقیقاً عینش و در همونجا برگرده به حالت اولش و کار بله بله کاملا، چون خوشبختانه ما برداشت کردیم همه عکساشو داریم، تمام نقشه‌هاشو داریم، امکان پذیر کاملا هستش. اگرچه خب حیف بود که اصالتش رو از بین ببریم، میخوایم بریم دوباره عینشو بسازیم و پول حروم کنیم، اما خب این توافق شده و ما فشار آوردیم که این کار بشه. این هنوز نشده. بله درست میفرمایید.
حکم قضایی هم که گفتین که صادر شده و خب نهایی شده اجرایی نشده،
باید اجرا شه دیگه. تو اجراش بالاخره تو سطح استانی باید کمک بشه، یه مقدار مشکلاتی وجود داره توی اجراش به واسطه خاص بودن جاش. انشالله که این کمک انجام بشه. عرض کردم اینکه خبرنگارا کمک بزرگین، انصافا کمک های شما به اضافه اون قانونی که ما داریم بزرگترین ابزار جلوگیری از تخریب آثار تاریخی.
خب خانم کریمی هم سوالشو بکنه از خبرگزاری مسارای منم که مون دیگه.
سلام. 85 دقیقه تهش رو.
بفرمایید. آقای مونستان، با توجه به اینکه سازمان میراث فرهنگی زورش نرسید به موضوع گرانی بلیت هواپیما و الان هم سفرهای داخلی حتی خیلی گرانتر از روزهای قبل شده، اما این سازمان اومد و یه طرحی رو داد به عنوان سفر ارزان. در واقع آقای مونستان، این سفر قسطی هستش. شما با این طرح مردم رو بهشون پیشنهاد میکنی که قسطی سفر بکنن، سفر ارزانی تهیه براش کاری انجام نشده، شما برنامه‌ای در این خصوص نداشتین. لطفاً در این باره توضیح بفرمایید. و اینکه یک سوال هم اینجا جا موندش، اگرچه ما نمیتونیم که سازمان‌های دولتی خودمون رو در ایران مجاب بکنیم که آثارشون رو به ما اعلام بکنن، ولی فکر نمی‌کنم که این اتفاق در مورد خارج از کشور هم اینقدر سخت باشه. ما چرا نمیتونیم آثاری که در موزه‌های خارج از کشور داریم رو شناسایی بکنیم و آمارشون رو داشته باشیم؟
خب زورمون
نه.
موضوع زور نرسید، الان ما زورمون بد نبود، البته با حمایتی که انصافا شخص های رئیس جمهور فرمودن قرار بودش خیلی افزایش پیدا کنه، متوقفش کردیم. یعنی اون عددی که تو ذهن دوستان بودش خب عدد بسیار زیادی بود، دستور های رئیس جمهور، دستور صریحی فرمودن های رئیس جمهور، متوقف شد. اگرچه میگم ما باید همیشه واقع بینانه نگاه کنیم به مسائل. خب صنعت هواپیمای کشورم موضوعات تحریم اذیتش میکنه، افزایش هزینه بهش وارد میکنه، اونا هم باید سرپا باشن. یعنی اگر اونا نتوانن درآمد هزینه کنن، یا باید یه محل ما بریم بگیم این پولو داریم، شما قیمت گرون نکن ما این پولو میدیم، وگرنه چاره غیر از این نیستش، اونا باید سرپا باشن، وگرنه اونا رو زمینگیر کردن که کل صنعت گردشگری دوچار مشکل میکنه. پس باید همه چی رو منطقی بهش نگاه کرد. منم از روز اول عرضم همین بود، گفتم ایرادی نداره به اندازه قیمت تمام شده اگه بهش نگاه کنیم ایراد نداره، اما نه اینکه خدا نکرده قیمت تمام شده های بالایی رو اعلام کنه. به هر صورت این متوقف شد، زورمون در اندازه بودش که اینو بتونیم متوقف کنیم، بیش از این افزایش پیدا نکنه. اما درست میفهمید، بالاخره قیمت بلیط هواپیما گرونه و سفرها رو گرون در میاره، ما هم در این اندازه تونستیم اقدام بکنیم. اما این که سفرهای ارزان مؤلفه‌ای داره، یکیش بخش حمل و نقل تو سفر، یکیش هم اقامت دیگه. بخش اقامت که ذیل مجموعه ما بودش، خوشبختانه من فکر میکنم اگه توجه کرده باشید، چرا کمتر خبرنگاری توجه کرد، خوب شد شما این سوالو کردید، من اینجا این فرصت ایجاد بشه، خواهشم اینه بفرمایید اینو. من البته خدمت های رئیس جمهورم عرض کردم، تنها بخش اقتصادی الان تو کشور که هیچ گونه افزایش قیمتی رو انجام نداده حوزه گردشگریه. من از همه فعالین این بخش واقعا به سهم خودم تشکر ویژه دارم. هتلداران ما میدونم افزایش قیمت داشتن، خب قبلا یه ست مبل رو با یه عددی می‌خریدن، الان چند برابرش رو باید پول بدن و کل خدماتی که باید ارائه کنن، اما خوشبختانه افزایش قیمتی رو نداشتن. انصافا بعد ازشون تشکر کرد. در بسته سفرهای ارزان، موضوع بومگردی خب یه جزء بسته سفر ارزانه، پس یه اقداماتی ما کردیم. بومگردی ها انصافا عدداش عددهای خوبیه. یا خانه های تاریخی که تبدیل به محل اقامت شدن، باز تو بسته سفرهای ارزان قرار میگیرن. اما اینکه کل مؤلفه ها رو بتونیم حل کنیم، خب درست میفهمید، بخش حمل و نقل، اونم بخش هواییش، بخش ریلی خوشبختانه قیمتاش خوبه، بخش زمینی قیمتاش بسیار خوبه، پس ما بسته سفر ارزان رو داریم. ببینید نمیشه ما از مؤلفه های گران استفاده کنیم با قیمت ارزان. خب این جای هیچ جای دنیا اینجوری نیستش. شما میدونید تو همه جای دنیا اونایی که دنبال سفر ارزان هستن یا میرن لو سیزن استفاده میکنن، یعنی زمانهایی که گردشگری کاهش داره استفاده میکنن، اون موقع کلا همه چی ارزان میشه، که ما تو صنعت هواپیمای کشوری داریم. اونایی که چارتر میکنن تو ایام تعطیلات قیمت رو به شدت میبرن بالا، تو ایام غیر تعطیلات قیمت به شدت پایینه. نمیشه که ما تو تایم خوب برویم، تو فصل خوب برویم، هتل 5 ستاره بریم بعد بگیم بسته ارزان. بسته ارزان معناش این نیستش که اونا رو قیمتاشو بیاریم پایین. مؤلفه‌های ارزان استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی از سیستم حمل و نقل زمینی بهره بگیریم. مثلا اتوبوس‌های ما خب قیمتاش انصافا خیلی قیمت مناسبیه. ریل ما قیمتش مناسبه. اقامتگاه‌های بومگردی ما به اضافه اقامتگاه‌های مکان‌های تاریخی ما هم قیمتاش خیلی مناسب. پس بسته سفر ارزان انصافا داریم. اما نباید فکر کنیم می‌رویم سراغ اجزای مهم تو فصل خوب، تو ایام مثلا تعطیلات. خب علل قاعده هیچ جای این گونه نیستش.
خیلی ممنونم آقای مهندس.
بله. من مودای خارج از کشورم اونا به این راحتی، من فکر کردم سوالی که فرمودن حوزه خود کشوره. مودای خارج از کشور دنبالش هستن دوستان، درست میفهمید، ما هم باید بیشتر روش وقت بذاریم، و اما این گونه نیستش که به همین راحتی که جناب علی فرمودید به ما اطلاعات منتقل کنن، اما در حال پیگیری هستیم. من انشالله روی وقت بیشتری خواهم گذاشت.
البته شما همکاری رسانه‌تون خیلی خوب آقای موسان، میدونیم که در واقع خیلی لطف داری نسبت به رسانه، و هر وقت تقاضا کردیم تا اونجا که براتون امکان داشته همکاری کردیم، چون به هر حال سرتون شلوغ و کم میتونیم سعادت دیدار شما رو داشته باشیم. اجازه بدید من این سوالم بپرسم و بعد باهاتون خداحافظی بکنیم.
به نظر اون آورده بودیمش کاش اصلا اشاره نکرده، انشالله توی فرصت دیگه.
خیلی از بخش‌های خصوصی که با شما قرارداد می‌بندن کار می‌کنن، به عنوان نمونه خودم یکی از کسایی که در خصوص مثلا مرمت بناهای تاریخی با شما قرارداد، با شما منظورم سازمان شماست، قرارداد بسته، میگن که خیلی سخت گیرانه هست قراردادهای شما و اونها نمیتونن اونجور که دلشون میخواد بیان سرمایه گذاری بکنن، راحت بهره برداری بکنن و اینها. آیا واقعا همینطوره؟ شما قوانین یا قراردادهای سخت گیرانه‌ای با بخش خصوصی میبندید برای اینکه بتونن به شما کمک بکنن، یا اصلا مثلا شرکت های دانش بنیان آیا نقشی دارن تو فعالیت های شما؟ یعنی
ببینید، من گذشته رو نمیدونم، اما همه این خبرنگارانی که دور میز نشستن تایید کنن، من اینو به جد بردم جلو که بناهای تاریخی قابل واگذاری ما بتونیم واگذار کنیم و سرعتش به شدت افزایش بده.
واگذار میکنن و قرارداد میبندن. قراردادا به نظر کمی
قراردادا نه، من اینو نه، من واقعا من چون دیدم، حالا از اون ورم ما بعد از مورد سوال قرار میگیریم که چرا اینگونه بستی.
از هر دو طرف حساسیت
نه، انصافا قرارداد سختگیرانه ای نداریم. سختگیری ما اینه که خدای نکرد اون بنای تاریخی آسیب نبینه، فقط این بخششه، وگرنه به میزان حجم سرمایه گذاری که میکنن ما زمان رو در میاریم، زمان بازگشت سرمایه رو محاسبه میکنیم و تو اون تاریخ در اختیار سرمایه گذار قرار میگیره، میتونه بهره برداری بکنه ازش. فکر نمی کنم، حالا باز من چون فرمودید من حتما بفهمید. یه بار دیگه
دستاوردتون هم بخونیم، حالا که انقدر زحمت کشیدیم یکی دو دقیقه.
من خیلی متشکرم. تو حوزه میراث فرهنگی من خلاصه بخوام بگم، قبل از انقلاب ما 50 تا موزه فعال داشتیم، الان نداد به 666 تا موزه رسیده، 800% رشد نشون میده، 12 برابر شده، خب عدد قابل ملاحظه ایه. ما 3 تا ثبت آثار جهانی رو قبل از انقلاب داشتیم، الان این عدد به 23 اثر ثبت شده جهانی میرسه، به اضافه اینکه 8 سال کشور درگیر جنگ تحمیلی بود که ما فرصت ثبت آثار رو از دست دادیم توی اون تایم، یعنی 8 سال بعد بذاریم کنار تازه تونستیم 23 تا اثر ثبت جهانی داشته باشیم. آثار ملی ثبت شده قبل از انقلاب بسیار انگشت شمار بوده، الان به عدد 34,000 ثبت ملی بالغ شده که خب باز وضعیت خوبی رو نشون میده. در حوزه سرمایه گذاری 263 تا هتل و 28 هتل آپارتمان قبل از انقلاب داشتیم، الان این عدد رشد قابل ملاحظه‌ای رو داره، به عدد 1200 هتل افزایش پیدا کرده که فقط در بخش هتل‌های 4 و 5 ستاره ما الان 158 تا هتل داریم. انشالله داریم تلاش میکنیم تا پایان دولت 12 این عدد به 280 هتل برسه و عرض کردم 120 هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری که در حوزه گردشگری کشور الان در حال اجرا هستش، و هدف گذاری کردیم 2000 واحد بومگردی که عدد 1400 تا رو بهش دست پیدا کردیم، انشاءالله 600 واحد دیگه بتونیم به مجموعه بومگردیمون اضافه کنیم که خودش قابل ملاحظه است.
بله.
در حوزه گردشگریمون ما فقط 22 تا دفتر خدمات مسافرتی گردشگری داشتیم قبل از انقلاب، الان به 4700 دفتر خدمات مسافرتی گردشگری افزایش پیدا کرده، 40 راهنما ایرانگردی جهانگردی داشتیم، الان تعداد دوستان و همکارانی که با ما همکاری میکنند و کار تورگردانی رو دارن 11600 نفر راهنمای رسمی هستش که از ما کارت دارن و دارن فعالیت میکنن، 450,000 گردشگر ورودی قبل از انقلاب داشتیم، این عدد الان به عدد 6 میلیون نفر تو این 9 ماه رسیده، امید داریم تا پایان سال انشالله این عدد افزایش هم پیدا کنه. گردشگر ورودی به کشور. بله. باز عرض کنم 8 سال دوره جنگ و کشور طی کرده، خب علی‌القاعده اونم بعد از آمار گذشته کنار. درآمد گردشگری کشور حدود 1 میلیارد دلار بوده که الان حدود 8 میلیارد دلار شده و انشالله این عدد برسه
که درآمدتون انقدر زیاد بشه که دیگه نیازی به بودجه اختصاص بودجه نداشته
ما گرفتاریم و مدیریت کنیم. یه کاری شما میکنید بالاخره ما فردا دیگه جواب بدیم. من آخه درآمدهای ما میره جاهای دیگه، اگه بیاد در اختیار ما خود ما قرار بگیره.
یعنی درصدشون در اختیار خودتون نیست؟
خیلی اندکه. من آمادگی رو دارم، من خدمت دوستانم عرض کردم ما آمادگی داریم که یه سازمان درآمدزا بشیم، خودمون از بودجه دولتی جدا کنیم به شرط اینکه این اجازه ما داده بشه و درآمدام برگرده بیا تو حوزه خودمون. حالا ان شاء الله این طرح بره جلو. بله شما وادار میکنید چیزایی بگیم فردا اینو آیمون انسان نیست اینجا دیگه. صنایع دستیمونم 295 شاخه صنایع دستی فعال داریم، 550 میلیون دلار صادرات داشتیم که اینا عددهای قبل از انقلابش میدونید اصلا قابل بیان نیست و همین دلیل اصلا آمار مشخصی هم وجود نداشته. نگم بقیه رو بذارم برای بقیه.
یه صدی که بله. میکشه چون دستاورده خیلی زیاده ظاهرن. خیلی ممنونم از شما جناب آقای مونسن که دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید، پاسخگوی سوالات بودید. براتون آرزوی موفقیت روز افزون داریم. خیلی ممنونم از شما، همینطور از شما همکاران خوبم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftogo.ir. ما فردا هم ان شاء الله راست ساعت 16 در خدمت شما خواهیم بود. دومین سفرمون به استانها و گفتگو با استانداران پیرامون دستاوردها، عملکردها و برنامه‌ریزی‌های اون استانها موضوع فردامون خواهد بود. امیدوارم که بتونید همراهی بفرمایید. روز خوش.
17:25 و برنامه کوتاه در ساحت خورشید، سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم حضورتون میشه.
در ساحت خورشید
هرقدر قدرت ارتشی زیاد باشد لکن قدرت روحی نداشته باشد و به باورش آمده باشد که در مقابل فلان قدرت و فلان قدرت نمیتواند ایستادگی کند، این ارتش محکوم به شکست است و هر کشوری که اعتقادش این باشد که نمیتواند خودش صنعتی را ایجاد کند، این ملت محکوم به این است که تا آخر نتواند. و این اساس نقشه هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا قدرت های بزرگ کشیدند و قلم فرسایانی که در راه اونها قلم فرسایی می کردند و قرض زدگانی که وابسته به اونها بودند، این مطلب را به طور وسیع تبلیغ کردند به طوری که این ممالک باورشون آمده بود که هیچ کاری از اونها ساخته نیست و هیچ امری از امور کشوری و لشکری و صنعت و سایر اموری که در تمدن بشر دخالت دارد از عهده اینها ساخته نیست و باید از غرب و از قدرت‌های بزرگ اینها تبعیت کنند، لشکرشون مستشار لازم دارد و کشورشون مدبر. این باور مادامی که در کشورهای جهان و کشورهای مستضعف هست، برای خاطر همین باور تا آخر مبتلا و وابسته هستند.
آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را